و صبح ساواک فهمید که آو چه خبره، که چه رو دستی خورده. دیگه از همونجا فعالیت ما شروع شد و شدیم جز به هیئت‌های مؤتلفه و بعدم دیگه کارهای مبارزتیمون از همون روزها شروع شد و مشغول شدیم و که حالا خیلی مفصل.
یه سوالی که مطرح هست این که کار و فعالیت سیاسی مبتنی بر دین و مبتنی بر دین اسلام چه شاخصه هایی داره؟ در اون سالهایی که مبارزه بود شاخصه ها یا فرق میکرد با امروز؟ شما موقع کار سیاسی میخواستید انجام بدید چه ملاک هایی داشتید؟ الان کار سیاسی اسلامی مبتنی بر دین چه ویژگی هایی داره؟
اون زمانی که ما مشغول بودیم یک حزبی بود خیلی قوی بود و اونم حزب توده بود. حزب توده به شما عرض کنم که هم عمیق بود، هم فعال بود، هم ارتباطش با خارج از ایران بود. مشغول بودن حسابی گروه های مذهبی، اصلا توی این بحث های این طوری ها نبودن که مثلا بیان. از مبارزات ماها بیشتر از زمان خدا رحمت کنه حضرت آیت الله کاشانی رو، زمان مصدق و درگیری‌های مصدق با به شما راجع به نفت و این جریانات، و بعدم آقای کاشانی انصافاً حمایت میکرد ازش و خیلی هم حمایت میکرد. ما طرفدار، یادم میاد که من طرفدار آقای کاشانی هم بودم دیگه، چون فدایی‌ها رو خیلی تحویل میگرفت و ارتباطم با اینا خیلی داشت و به شما عرض کنم فعالیت اینا مشغول بودن و همکاری با آیت الله کاشانی. این ما یواش یواش به شما عرض کنم که یه گروه های مذهبی شدن، یه گروه های سیاسی و مذهبی که در مقابل کمونیستا و توده‌ای ها و این حرفا اونا فعالیتشون خیلی زیاد بود. مال ما نوپا بود و یواش یواش شروع کرده بودیم که بعد اختلاف بین آیت الله کاشانی و مصدق شد و بعدم به شما عرض کنم اون کارهایی که مصدق کرد و اشتباهاتی که از نظر تاکتیکی داشت اونا رو هم به شما عرض کنم که صدمه زیادی هم به نهضت زد و هم به
خودش زد
و به همه، به مردم زد. ولی در هر حال دیگه آقای کاشانی با ایشون جدا شدن و بعدم وسایل شهادت به شما عرض کنم نواب و واحدی و اینا هم همین در زمان همینا شد دیگه، اینا رو به شهادت رسوندن و دیگه فعالیت ها مشغول شد.
این فعالیت ها چه ویژگی داره؟ این کار سیاسی مبتنی بر دین چگونه است؟ چه مراقبت هایی باید بشه؟ چه فرقی با سیاست منهای دین داره؟
به شما عرض کنم که سیاست های مذهبی که از سیاسی مذهبی که ما داریم امتحا شهادت دیگه، یعنی کسی که مسلمانه و معتقده در راه خدا، اگر توی حزب کمونیست و توده باشه که مسیرش جهنمه. اینجا هم دنیاش به شما عرض کنم که آباده، یعنی برای مردمش میتونه فعالیت بکنه، برای هم نوعای خودش میتونه، امکانات دارن دیگه. وقتی یه گروه منسجمی میان مشغول میشن، یه حزب منسجم مذهبی میاد، این خیلی گره ها رو میتونه تو کشور تونه باز بکنه. اینی که فرق گروه های مذهبی با اونانی که انتهای کارشون هم دنیاشون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم دنیاشون رو آبادی انشالله هم آخرتشون،
قدرت رو برای خدمت میخوان، قدرت رو برای قدرت نمیخوان.
بعد هم وابسته به اجانب بودن توده، یا جنایت خیلی کردن دیگه تو مملکت دیگه، هم سرنوشتش هم معلوم نشد چی رو دار کجا رفت.
آجا برگردیم به نهضت و آغاز نهضت که اشاره کردین. نهضت امام با بازار چه نوع ارتباطی داشت؟
به شما عرض کنم که اتفاقا آقای خامنه ای ایشون ماشاءالله هم حافظه خوبی داره، هم ذوق خوبی داره، هم شناخت رو همه داره. یعنی یه چیزایی از خود من ایشون داره که من خودم یادم نیست. توی همین بحثی که داشتن توی این جمع دوستان قدیمیشون فرمودن که حضرت امام که اومد کسی رو نداشت، شماها بازاریا اومدین دور امامو گرفتین، حمایت کردین و به شما عرض کنم که این ثمره انقلاب. اون وقت اشاراتی داشت به افراد، حالا اسم کار بودن اونا رو هم نمیخوایم بگیم. حضرت امام کسی رو نداشت، دانشگاهی ها که اصلا مخالف بودن شریعتی، و شما عرض کنم که آخرش با روحانیون زد به هم دیگه. من خیلی فداکاری واسه شریعتی میکردم، میرفتم حسینی صوت ما خرم خدا رحمت کنه داداشام و حاج کمالمون و حاج محمدمون اینا، ما 4-5 شویمون اصلا مسجد لرزده اردود میکشتیم شبا پشت در حسینی ارشاد بودیم. وقت چه سخنرانی هایی داشت شریعتی، همم اکثرشون هم دانشگاهی بودن، فقط بازاری هاش ماها بودیم و هیئتی ها ماها بودیم که دم در شلوغ نکنن و به هم نزنن و هر حال ما هم خیلی مخالف داشتیم، میگفتن چرا حمایت میکنه از این. ولی ما میدیدیم که خدا رحمت کنه آقای شهید مطهری و به شما عرض کنم که صدر بلاغی و شبستری مفسر قرآن و اینا همه روحانی ها دوربر این هستن و حمایت میکنن حرفا، ما خب میرفتیم دیگه. ولی ایشون آخرش با روحانیت نتونست کنار بیاد. ببینید اینجا بحث مذهبی بودن و غیر مذهبی بودن و متکیه به فقاهت، متکیه به ولی امر بودن، اینا مسائل مهمیه که ایشون اشاره کردن. شماها دوربر امام رو گرفتین و این نهضت رو شروع کردن با دست خالی، انصافا خدا ایشالله حفظش کنه یکی از رفقامون علیه اسمش نمیخوام بیارن. ایشون خونش و فروخ برای اعلامیه های آقای خمینی، پول خونش و همه رو داد برای اعلامیه آقای. تو همین جلسه هم آقای خمینی اشاره کردن، هم به اسمش اشاره کردن هم به کارش اشاره کردن. وقت کارم پوشیده بود تو همین جلسه، ایشون فرمودن که من خود من جزوه های من رو چاپ کرده بودن. به شما عرض کنم که همین آقایی که خونش فروخته بود و البته واسه اعلامیه های امام پولا رو خرج میکرد، ایشون گفت خود جزوه من رو توی جلسه انصار داد دست من، 2 تومن هم من پولشو گرفت. آقای خامنه ای اسمشون و فامیلشون نمی نوشتن، می نوشتن سدلی حسینی. وقت این اونم تو اون جلسه گفت من که نمیدونستم شما صاحب این جزوه این، که خیلی جالب بود این مسئله. مردم به شما عرض کنم که دور امامو گرفتن، اگر مردم حمایت، امامم انصافا هر کاری رو خواست بکنه با مردم در میون گذاشت و حمایت از مردم،
بازار حلقه وصل مردم شد با امام.
بله اصلا معروف بود
دیگر. اعتمادی که مردم به بازار داشت،
معروف بود که بازوی ستبر انقلاب بازاره، معروف هم شده.
بسیار خوب. شما در همون سالا هم کار اقتصادی میکردین، هم کار سیاسی میکردین، هم مبارزه میکردین. از این فعالیت همزمان چه هدفی رو دنبال میکردین؟ هنوز اون موقع ها سال مثلا سال 40-42 شما کی مستقل شدین دیگه؟ شاگردی نمیکردین، خودتون مغازه داشتین؟
من سال 36 اومدم بیرون از حوزه پسرموم، از شاگردی اومدم بازار و اولش هم چند مدت کوتاهی هم دست فروشی میکردم تو بازار، معروف هم تو بازار فشت وارش دست فروش ها میدازن رو دوششون و دور تو بازار میگردن و تاجر رو صداش میکنه بیا مثلا چیه میبودیم و بینداختیم جلو مغازهش رو پهن میکردیم و میخریدیم میفروختیم سر پا
کار سرمایه جمع کنیم.
اول خدا رحمت کنه حاج آقامو، این ها اصلا ریشه اومدن بیرونم از مغازه پسرموم این بود که این همین داماد عموی ما، شریک پسرموی ما، این با این کارهای مذهبی من روی خوش نداشت. یه روز خدا رحمتش کنه، حالا رحمت خدا رفته، یه جسارتی کرد به نواب، من دیگه دوام نیاوردم. فرداش اومدم عصر همون ساعت 5 به عوضی که برم مسجد اومدم منزل. مادرم اومد گفت سر جعبه روزی 8000 حقوق 8000 میگرفتم، 2000م غلامونه اینا، روزی 1 تومن گیرم میومد. اومدم تو خونه در صندوقمو باز کردم و پولایی که داشتم اونا رو جمع کردم و مادرم اومد گفتش که چی کار داری میکنی؟ گفتم که من از فردا دیگه بازار در دکون اینا نمیرم. گفت چرا؟ گفتم نمیرم دیگه. شب خدا رحمت کنه حاج آقامو، مادرم شب به حاج آقام گفته بود که این بس که به نواب یه چیزی گفتن این فردا دیگه نمیخواد بره بازار. حاج آقا من صدام که گفت چی شده چیه؟ گفتم آره این به نواب توهین کرده و من دیگه جوابشم دادم ها، نه اینکه اونجا رهاش کنم، جوابشو دادم وایستادم هم جلوش کلیتام دادم و اومدم بیرون. اومدم تو بازار یه دونه قالیزه یه دونه زرنیم یه کوچولو خریدم، اونم تاریخی ها واسم بودم، بعدم فروختم به یکی از همین بازاریا. و حاج آقای من میگفتش که شما صلاحت نیستش که دست فروشی کنی، یه جایی رو بخر. این پسرموی منم به حاج آقای من میگفت اینو برش گردون شما، این نذار دکون ما بره، این اگه دکون ما بره ما صدمه میخوریم. حاج آقا من فشار نمیورد به من، گفتم من دیگه نمیرم اونجا، میدونست که من چه علاقه به نواب دارم، فشار به من نمیورد. خلاصه با دست همین پسرموی ما یه دونه دکونی تای بازار ما خریدیم با پول خودمون، یعنی پولش حاج آقام داد ولی من به همون اندازه سرمایه خودم داشتم. وایستادیم و مشغول شدیم و از شاگردی اومدیم به دستفروشی، از دستفروشی هم صاحب مغازه شدیم و مشغول شدیم تو بازار رو شروع کردیم به خرید و فروش و مشغول و کار شدیم و ما هم کارمون نمی کردیم هم کار سیاسیمون نمی کردیم.
خب اشاره کردید به سال 42 که گروه های مختلف و هیئت های مختلف دور هم جمع شدن و به تدبیر حضرت امام مجموعه مؤتلفه اسلامی شکل گرفت، شما هم با این افراد بودید و عضو مؤتلفه هم بودید. این عضویت تا به امروز ادامه داشته، چه عاملی باعث شده که شما از سال از قبل از 42 با این آقایون بودید، 42 مؤتلفه تشکیل شد درش عضو بودید، مبارزات و فعالیت ها و همه این کارها رو دنبال کردید تا به امروز این ارتباط شما و عضویت شما در مؤتلفه ادامه دار بوده؟
به نظر من بالاترین اعتمادی که من به این گروه داشتم صداقت اونا بود. الگوشون هم خدا رحمت کنه، الگوی ما هم آقای عسکرالدی بود. آقای عسکرالدی از جوانیش هم همون حالت کمک کردن و به شما عرض کنم که هم کاری کردن و هم یاری کردن و دست مظلوم گرفتن و به شما از کنم در مقابل ظلم وایستادن و اینا رو اصلا به قیافش هم نمیمد آقای عسکرالدی اون موقع به نمی... خود حاج صادق امانی خدا رحمتش کنه، من بعد از دستگیری ایشون دادگاهش گوش میکردم با رادیو، خود اون قاضیه گفتش که آقای امانی، آقای حاج صادق امانی، شما با این قیافت، با این قباد، با این لداد چی رو دست به این کار زدی؟
اعدام انقلابی
منصور دیگر دادگاه منصور رو داشتن. گفت ما تشخیصمون بود که ولی فقیه نباید بهش جسارت بشه، جسارت بشه ما باید پای جسارتشون وایسیم. حالا اعتماد ما به اینا از روز اول تا الان من همون اعتماد رو دارم، برای خودشون کار نکردن، الانم برای خودشون کار نمیکنن، برای محرومین، برای رضام، برای اسلام و برای قرآن کار میکنن. من اعتقاد خودم اینه. حالا ممکنه که بعضی هم با این اعتقاد من موافق خیلی نباشن.
با مرحوم شهید عراقی از کی آشنا شدید و از کجا ارتباط داشتید؟ از دوره فدایان اسلام.
خدا رحمت کنه حاج مهدی عراقی را، حالا اسم ایشون هم شما آوردیم. ما از همون جا که تو فدایا بودیم و یواش یواش با حاج مهدی عراقی هم آشنا شدیم و سلام علیک و رفاقت و این حرفا، دیگه این نزدیک بودن ایشون به خونه ما و رفت و آمد ما و میاد و حاج آقای ما رو میدید و این حرفا، ما با حاج مهدی خیلی صمیمی شدیم و از همون مؤتلفه با فدایان
ادامه دار شد. بعد از اینکه اعضای مؤتلفه دستگیر شدن و 4 نفر که شهید شدن و تعدادی از اصلی ها هم در زندان بودن، مبارزه رو چطور شما دنبال میکردین؟ امام هم که در تبعید بودن.
بله حالا اینا که دیگه ارتباطات ما، یکی از مؤثرترین ارتباط ما با آقای خامنه ای بود دیگه.
از کی با ایشون آشنا شدین شما؟
اوایل به شما عرض کنم که انقلاب بود و من حالا جریان مسجد لرزاده خیلی مفصل، ما اونجا به شما عرض کنم که میخواستیم هر کاری میخواستیم بکنیم پیر مردا نمیذاشتن، کارهای مبارزاتی، مثلا این حادثه فیضیه که پیش اومده بود، مساجد هر شب این مسجد اون مسجد خط میذاشتن، ما میخواستیم مسجد لرزاده به خط بزنیم، بعضی از این پیر مردای ما که مشغول و فعال بودن اونجا، کار مسجد دست اونا بود، اجازه نمیدادن. مرحوم مراد
چه سالی از دنیا رفتن؟
قبل از 48 و 47 و اینجاست. مرحوم برهان نبود و بعد حاج میرزعلی آقای فلسفی اومد، برادر آقای فلسفی بود اینجا. من یه شب اومدم رفتم تو محراب به آقای حاج میرزعلی آقای فلسفی گفتم که حاج آقا ما یه کارایی اینجا میخوایم بکنیم ولی این دوستان نمیذارن. ایشون به من فرمود که من با این افکار شما موافقم ولی به من کاری نداشته، شما برین کارتون رو بکنین، من حمایتتون میکنم. ما یواش یواش اومدیم و خلاصه یکی از ختما رو انداختیم اونجا برای فیضیه و ریختن و زدن و گرفتن و بیدر خودن بیرون و خلاصه همه اون پیر مردم گفتن همه این بلاها رو تو سر مردم رو بودن. تو درگاه دروازه بودم، ساواکی ها میزدن و کاماندوها میزدن و مردم رو میریختن بیرون. ما یواش یواش به شما عرض کنم که فشار رو بردیم، فشار 6-7 نفرم بودیم، من بودم و 7-8 جوان بودیم، اخبی ماج اکبرمونم بود و حاج مصطفی دلالزاده خدا رحمتش کنه، 7-8 نفر بودیم. ماها اومدیم انسجام پیدا کردیم. خلاصش ارتباط ما با شهید مطهری و با اینا آقای خامنه اینا یواش یواش ارتباط ما با اینا زیاد شده بود. ما یه شب این همون پیر مردا عصبانی شدن و کلید آوردن گذاشتن کلید آبدارخونه که خیلی مهم بود، یعنی پایگاهی بود، کلید آبدارخونه رو گذاشتن توی محراب جلو حاج میرزعلی آقا و رفتن از مسجد بیرون. ما هم از خدا خواسته آقای خامنه‌ای و آقای بهشتی اینا همشون ایده‌شون این بود که صدقات در اسلام برای ریشه‌کن کردن فقر اومده. ما متاسفانه ما با این صدقه دادنمون گداپروری رو داریم تبلیغ میکنیم و تشویق میکنیم. ما اومدیم گفتیم که حالا که این سال 42 و ما اومدیم توی مسجد لورزاده گفتیم از این هفته تو مسجد لورزاده گدا تو بین صف جماعت نباید بگرده، قدغنه. پیر مردا اومدن که شما یه مشجبون داغ اومدین نون مردم رو ببرین، مردم رو میخواین بیچاره کنین، هی گفتیم ما گوشمون بده کار نیست این حرفا، چون حمایت حاج میرزعلی آقا هم داشتیم دیگه. 4 تا از این صندوقایی که الان صندوقای امداد میذاره کوچولوها ما بودیم، امدادی نبود، این حرفا نبود که 4 تا صندوق گذاشتیم، 3 تا یکی دم شبستون زنانه گذاشتیم، یکی هم شبستون مردانه گذاشتیم، یکی هم گذاشتیم دم در، گفتیم هر کی میخواد صدقه بده بریزه تو این صندوقا. ما اگر به شما عرض کنم که کسی اینجا معرفی کردیم میریم تحقیق میکنیم کامل بهش رسیدگی میکنیم. ما صندوقا رو گذاشتیم و هر کی اومد تو مسجد گدایی کنه گفتیم آقا قدغنه، گدایی ممنوعه، آدرستو بده میام کمکت میکنیم. رفتن کدای حرفه‌ای ها دیگه آدرس نداشتن، پولا رو میگرفتن میرفتن تریاک میکشیدن و بچه هاشون هم همیشه بدبخت و بیچاره و مندرس و خیلی بد وضعی بود. این یواش یواش دهشه یک قرونا ما در هفته اول با کردیم دیدیم که یه تومن ما یه تک تومنی ها 10 ریال مثلا توی صندوقا یه تومن پول جمع شده. یواش دوم و سوم هفته سوم شد 2 تومن و 3 تومن و 4 تومن و 5 تومن و خلاصه ما یک تشکیلاتی شدیم، یه میزی گذاشتیم توی تا ساعت 11 شب 12 شب تحقیق و اینور و اونور و جلسه ما میشستیم تصویب میکردیم به فلان کس فلان قد بدیم، 22 تومن میدادیم یه خونه میخریدیم، 22 تا تک تومنی 50-60 متر بخریدیم همین دروازه دولاب و شکوفا و اینجا ها میفروختیم به این محرومینی که بودن با همین پولا، میگرفتیم 20 قسط مثلا 30 قسط میگرفتیم. یه عدسی فروش بود سر لورزاده، یه وامی به این دادیم، این 20 سال بود سر لورزاده عدسی فروش بود، هر وقت وانو میدید میگفت شما ها نمیدونین با من چی کار کردین، زندگی منو متحول کردین شما ها. خلاصه این یک قرون و اینا شب به یه جایی رسیدیم که یه پیشنهاد کردن یکی از همون جمعی که داشتیم 7-8 نفری که بودیم گفتن چطوره که ما مثل همین بانگای دفترچه پسنداز باز کنیم و پولا رو بیزیم اینجا و مردم کمک بیشتر بکنن؟ گفتن عجب پیشنهادیه. و خلاصه این پیشنهاد گرفت و رفتیم پیش حاج میرزعلی آقا و یه روایت هم ایشون روایت رو نوشت از قول امام صادق که صدقه دادن 18 برابر بلاعوض 9 برابر ثواب میدن. اینم روی دفترچه ها نوشتیم و خلاصه اولین صندوق قرض الحسنه در ایران در مسجد لورزاده تأسیس شد. خواستم ارتباطمون رو با آقای خامنه اینا بگیم که به شما عرض کنم که ما دیگه مسجد و اختیارش دست ما بود. وقت من خدا رحمت کنه یه شیخ محمد یزدی داشتیم، این از دو تا پا مشکل داشت، دو تا عبا عصام دستش میگرفت، اینو دعوتش میکرد مسجد لورزاده، اینو هر وقت میومد مسجد لورزاده را نمیشد دیگه تو مسجد بری، عباس کی جمعیت میومد. وقت چی؟ از اول مسجد منبرش خدا رحمتش کنه این جوک میگفت، مردم مثلا ریسه میرفتن. حالا اینو بخوای برش گردونی شما ببین چقدر مصیبت داره. ما یواش یواش اومدیم چیکار کردیم؟ منبری ها رو عوض کردیم، آقای عاشق محمد رو گذاشتیمش کنار رو. اول کسی که دعوت کردیم شهید مطهری رو مسجد لورزاده، همین آقای امامی کاشانی رو، همین مقام معظم رهبری رو، آقای هاشمی رفسنجانی رو، اینا رو یکی یکی اینا رو دعوت میکنیم. ده شب وقت
شده یکی از محلهای مبارزات سخنرانی مبارزات.
حالا چی اون وقت؟ آقای خامنه‌ای میومد از مشهد دعوتش میکردیم، آقای خامنه‌ای رو میومد اینجا میرفت منبر.
زمان این برنامه همون دو پایین است، ولی بسیار بسیار سوال داریم. الان رسیدیم به اواسط دهه چهل و هم سالهای قبل از انقلاب رو بیشتر میخواییم با شما صحبت کنیم. صندوق قرض الحسنه که اشاره کردید خودش یک بحث مصطفی هستش که بیشتر باید در موردش گپ و گفت داشته باشیم. این قول رو از جناب عالی بگیریم که یک برنامه دیگه در خدمتون باشیم و بتونیم درباره این موارد با شما صحبت بکنیم.
ما در خدمت شما هستیم.
ممنون از لطف شما که هم در این برنامه با ما همراه بودید و سپاسگزار که بازم وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. برنامه آینده یاد ایام هم ادامه گفتگوی ما با جناب آقای رخصفت خواهد بود. خدا نگهدار.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
تو
شروع بی پایان ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
نهم تا سیزدهم دی ماه ساعت 17 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونم که همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه شبکه رادیویی اقتصاد. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و تشکر بابت همراهی خوبتون با این بخش از برنامه ها. اگر فرصت دارید حتما با همکاران خوبم در بخش سوم هم همراه باشید و شنونده برنامه شبکه رادیویی بمانید. البته ما یک برنامه کوتاه دیگر هم داریم در بخش دوم که تا لحظه دیگر به حضور شما تقدیم میکنیم. فقط برام بدم بگم که ممنون که با ما بودید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و شب بسیار خوبی داشته باشید. متشکر و سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، آرزوی لحظه‌های پر از شادی و به دور از استرس براتون داریم.
سلام سلام، ما اومدیم.
اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری‌های من نمیتونم. با کتاب چگونه فوق ستاره فروش بشیم به قلم آقای برایان تریسی تو اولین قدم با مفهوم فروش و تأثیر اون تو موفقیت آشنا شدیم. تو قدم دوم با این مبحث که باید به گونه عمل کنیم که انگار شکست غیر ممکن آشنا شدیم و امروز قراره یه دونه دیگه از تجربیات و مباحث این کتاب رو با هم بررسی کنیم.
برو بریم پیانو کن.
سرتیتر امروز: با تمام وجود کار کنید. هیچ موقع آرزوهاتون برآورده نمیشن مگر اینکه تمام قدرتتون رو برای رسیدن به اون آرزو خرج کنید. آقای برایان تریسی میگن که فروشنده های برتر به کمپانی های خودشون اعتقاد کامل دارن، به محصولات خودشون و سرویس هایی که ارائه میدن و همچنین به مشتریان خودشون اعتقاد دارن. اما بالاترین اعتقاد این دسته از افراد اینه که به خودشون و تواناییاشون برای رسیدن به موفقیت اعتقاد کامل دارن. ارتباط مستقیمی میان میزان اعتقاد به خودتون و ارزش کالا و سرویستون و تواناییتون تو مجاب کردن افراد برای اینکه کالا یا سرویس به درد اونا میخوره وجود داره. بیشتر اوقات فروش به این صورت نامیده شده: انتقال شور و اشتیاق. هرچه بیشتر درباره یه چیزی که میفروشید اشتیاق داشته باشی، این اشتیاق به مشتری شما هم منتقل میشه. نویسنده میگه آقا نوع بشر تو درجه اول حین انجام کارها احساسی عمل میکنه، به همین دلیله که اهمیت دادن عنصر حیاتی تو فروش موفق. از اونجایی که شما تبدیل به چیزی میشید که بیشتر اوقات به اون فکر میکنید، باید همواره با خودتون این جمله رو تکرار کنید: من کارمو دوست دارم. هرچه بیشتر این کلماتو با خودتون تکرار کنید، بیشتر خودتون رو به عنوان یه فروشنده دوست خواهید داشت و البته از فروشی که انجام میدیدم لذت میبرید. و بالاخره خط آخر این بخش از کتاب اینه که هرچه بیشتر از کارتون لذت ببرید اونو بهتر انجام میدید و به مشتریاتون تعهد بیشتری پیدا میکنید. فروش تو چنین شرایطی آسونتر میشه و پاداش بیشتری طبق این اصل به شما تعلق میگیره. بسیار خوب، یه فصل دیگه از کتاب چگونه فوق ستاره فروش شویم رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.